وایسی وایسی.
خود بلوغ صحبت کنیم، همه قبلها یه سری توضیحات رو دادیم. من رو نظریه فرویدم امروز جنبندگی کنم که انشاءالله دیگه بریم به خصوصیات خاص سنینمون. اگر خاطرتون باشه، نمیدونم اینجا من سن بلوغ رو اگر ما بخواهیم من رو میرم کنم مثلا حقاً این جوردا تولد از تا بین 6 تا 7 سالگی اینجا میشه کودکی. از زمان تولد تا 6 تا 7 سالگی دوره کودکیه. از 6 تا دوره تا 13 سالگی اینجا کودکان، اینجا کودکیه، یعنی کودکان بالغ تقریبا. ما میگیم نوجوانی یک حائل بین کودکی و بزرگسالی و جوانی، این تقریبا از این سن و کودکان بالغ از سن 11 12 13، یعنی تلورانسی که شما تو بلوغ بچه ها میبینید که بعضی از بچه ها 11 12 13، تا زمانی که از اینجا ببرد، یعنی اینجا چه کودکان بالغ، از اینجا یعنی 14 سالگی و 15 سالگی رو اگر ما بخوانیم کاشور بزنیم، از اینجا به بعد یعنی تقریبا تا 18 سالگی رو در بر میگه، میشه نوجوانی و بزرگ.
یعنی برای
افراد
متغیره، بعضی از 13 تا
بله. بعضی
از شروع شما 13 تا 15 ولی دیگه نهایتاً 15. یعنی ما توی این بازه زمانی 11 تا 15 سال تقریبا مباحث بلوغ رو داره، موضوع این موضوعیت پیدا میکنه سن بچه ها، سن بلوغ.
استاد از 7 تا 11 سالگی چی میشه؟ 11 تا 13 سالگی میشه کودکان بالغ؟
ببینید از اینجا دیگه، از اینجا بله، از 7 تا 13 سالگی تقریبا ما کودکان بالغ رو داریم. از 11 تا 15 سالگی فرض میشه بحث بلوغ بچه. تو ویژگی‌های بلوغ که گفتیم که در تقریبا میتونیم بگیم به صورت قاطع محدوده آغاز نوجوانی از 13 تا 18 سالگیه، که تا اون زمانیه که تقریبا بچه ها به بلوغ جنسی میرسن، بعد دیگه میریم سمت نوجوانی. یعنی ابتدای بلوغ رو ما اون بلوغ جنسی میگیریم که حالا تو دخترها تقریبا بین 9 10 11، پسرها از 11 12، یعنی با تلورانس 1-2 سال فرق کنه. خود ویژگی های بلوغ رو اگر ما بخوایم به صورت مختصر بگیم، حالا تا این اسلاید ما بیاد، یه دوره کوتاه تقریبا 3 تا 4 سال هم طول میکشه. یه رشد سریع ما توی 3-4 سالگی داریم، میبینید بچه ها تا 3 سالگی یه رشدی دارن، 3 تا 4 سالگی یه دفعه بچه ها به یه بلوغی میرسن، یه سری اصلا نوع جنسیتشون رو تشخیص میدن، یه سری حساسیت تفاوت‌های بین دختر و پسر رو تشخیص میدن. یعنی ما یه پایه بلوغ رو زمان 3 تا 4 سالگی داریم. بلوغ اصلی ما اینجاست. حالا دوره‌هاش رو عرض میکنم خدمتون که ما بین این چند سال یه دوره نهفتگی داریم، بعد از اون دو مرتبه اون هوشیاری های سن بلوغ دوباره شروع میشه. در واقع ما یه پیش بلوغ داریم، یه بلوغ داریم، یه پسا بلوغ داریم. این 3 تا مرحله مراحلی هستند که ربط به موضوعیت سن بلوغ داره. یکی از ویژگی های بلوغ این هستش که دوره تغییر و رشد سریعه. یعنی یه زمانی هستش که بچه ها شما خیلی تغییرات می‌بینید. امروز یه مدل، فردا یه مدل، هیجاناتش یه مدل. یه جایی شما می‌بینید فوق‌العاده بچه‌ها هیجانات درشون بالاست، خیلی زود عصبانی میشن، خیلی زود خوشحال میشن، خیلی زود مثلا گریهشون میگیره، هیجانات درشون خیلی بالاست. ولی از یه وقت نسبت به اینکه هیجاناتشون بالاست، نوع برخورداشون با دیگران فرق میکنه، با والدین، با مربی. اینجاست که میگیم نقش خیلی خیلی مهم والدین. یعنی شما حساب بکنید یک والد اگر بخوایم ما اون دوره طلایی تاثیرگذاری و حمایتگریش رو نسبت به بچه بگیریم، این زمانه. دوره طفولیتش به لحاظ مکانیزم‌های دفاعی و حمایتیه که مثلا زمین نخوره، شکمش سیر باشه، آی گرسنه نشه و موارد دیگه. ولی به صورت خاص تعامل والدین اینجا خیلی مهمه توی این دوره از رشد، چون خیلی تغییرات درشون بچه ها زیاد. حتی نوع کتاب هایی که بچه ها میخونن دقیقا تو این سن، شما میبینید ماجراجویی تو بچه ها خیلی زیاده. اصلا کتاب هایی که میخونن دقیقا ربط به سنشون داره. شما میبینید اینجا ها مثلا دارم امروزی کتاب میخونه، فردا اونو میخونه. سن یک دوره تجربه گرایی، دوست داره همه چیز رو تجربه کنه. به خاطر همین مسئله هستش که بیشتر بچه‌ها که حمایت درستی ندارن، خلأهایی دارن تو خانواده، متاسفانه آلوده شدنشون به روابط جنسی نافرم تو این سن این اتفاق میفته. چون ماجراجوان، تست مواد مخدر تو این زمان، چون دنبال ماجراها میگن این مدل. یه بار اومدن وزارت کشور یه طرحی رو پیاده کرد از این جهت که میخواست به خاطر اینکه کنترل کنه اعتیاد رو توی نوجوانا، اومد بچه ها رو با خطرات و نوع مواد مخدر و خطراتش و آثارش آشنا کرد. اتفاقا آمار، چون تو این سن بودن، این سن رو این فاکتور رو توجه نکردن، اتفاقا ابتلا تو این سن تو اون سال بیشتر از هر سال دیگه شد، سنی که اومدن اطلاعات دادن. پس بنابراین چرا میگن حساسه؟ ببینید یه وقتی
میگن تجربه کردن،
فوق العاده ماجراجو. میگه الان این حالت میده، میگه خب برام ببینم یعنی چی این حالت رو میده، یعنی متوجه نمیشی تو هر قرارتی یعنی چی. مثلا این مدلی میکنه که شما اصلا این در رو خود مدلی میفید تو استخ، یا کف خیابونی احساس میکنی مثلا توی یک دشتی، در خیابون با در ماشین رو با میکنیم وسط خیابون پیاده میشی، یعنی چی؟ بذاریم تجربه کنیم ببینیم که چیه. به خاطر همینه ببینید ما مفهوم بحران رو دیدین دیگه، اینجا میگن بحران بلوغ، بحران هویت. چرا به کار میبریم؟ چون متاسفانه نبود اون علم و دانش ارتباطی بین والدین و فرزندان تو این زمان خودش منجر به خیلی از مسائلش. به خاطر همین بحران درست میشه. در صورت اینکه ما باید بگیم سن مبارک بلوغ، چون بچه داره وارد وادی میشه که اتفاقا میخواد شخصیتش شکل بگیره، میخواد هویتش شکل بگیره، میخواد ارتباط واقعی با دنیای واقعی پیدا بکنه. ولی چون ما تعامل درست بلد نیستیم، کنجکاویاشون رو برچسب نمیدونم برچسبای خوبی نمیزنیم، که مثلا گفتم یه بار گفتم حتی بزهکاری های بچه های تو این سنین قانون نوع تعاملش با بالای 18 سال فرق میکنه. یعنی اصلا ما تو این سن دزدی نمیگن. چرا؟ بچه هایی که خلاهای عاطفی گوناگون دارن، گفتیم شاید یه زمانی چون نیاز به یک گروهی دارن که تاییدشون بکنن، میرن سوی همسالان و برای اینکه اونها تایید بکنن میرن سراغ اینکه پول از جیب کیف مادر، جیب پدر برمیدارن و میرن هزینه میکنن که اونها اینو تو خودشون راه بدن. یعنی اصطلاحا میگن دوست میخرن. پس اینجا اگر پدر، مادر، مربی، والدین، اطرافیان تعامل درستی نداشته باشن، یعنی پیگرداشون پیگردای پلیسی باشه، عملا سنی هستش که بعضی از چیزها تثبیت میشه، یعنی تو بچه ها یه رفتارهایی تثبیت میشه، یعنی واقعا این نیست، ولی خب یه خطاییه که رو کنجکاوی روی سری چیزهای عوامل متعدد این کار رو انجام داده، ولی برخورد آشنای من، برخورد نامطلوب من مادر، من مربی، من همسایه و من حالا کسی که تو خیابون هست، همین رو باعث میشه که چی؟ آها، باعث میشه تثبیت بشه این رفتارتون اون جوان. یه مرحله منفیگراییه که تقریبا بچه ها حالت ضدیت به خودشون میگیرن، چون خیلی چیزها رو از محیط میگیره، تقریبا تأیید و تأیید محیط نسبت به شخصیتش خیلی براش مهمه، چون ببینید بین یه حالت برزخه، الان من میگم تو چقدر پسر خوبی هستی، من عاشق این کارتم، چقدر با تو من حالم خوبه، همین فرایند رو میره تو مدرسه مثلا کارهای خوبی بهش میدن، تحویلش میگیرن، میاد که ببینید تمام بازخوردهای مثبت باعث میشه اون آها اون حالش اون خوب بشه، اعتماد به نفسی که پیدا میکنه، لذا یواش یواش اون هویت داره شکل میگیره، پس من فرد مؤثریم، مامانم میگه تو مؤثری، دوستم میگه، اون یکی میگه، خالم میگه، عمم میگه، پدر بزرگم میگه، یعنی یه جنگی از کسایی که دائما دارن بهش بازخورد مثبت میدن، چون طبیعیش منفی گراییه. چرا؟ چون قیافه نافر میبینه، یه دفعه گردن مثلا بلند میشه، دماغ مثلا تو صورت، یه دفعه چهره نافر میشه، دست و پا مثلا بلند میشه، مثلا همش میره جلو آینه، یعنی میگه نوجوان تو گم کردی، جلو آینه پیدا کن، یعنی یه دونه جوش زده میپشه خودش رو با اینه چیکار کنم که مثلا این افعه این بده چه قیافه زاویه پیدا کردن. خب این باعث میشه همین من کسی دوست نداره با این چهره، ببینید این زمینه منفیگرایی درش هست. حالا اگر این بیاد به اضافه بشه با برخورد نامطلوب من، عدم تاییدی که امایید میگیره نسبت به کاراش و اون قوقایی هم که در درونش هست، اون وقت این میشه برون دادش. لذا چرا میگن سن خیلی مهمه؟ چون اگر این میخواد فرد مثبتی بشه یا فرد منفی بشه، دقیقاً این سن پایشه. انگار شما یه ساختمانی رو میخواید پایه‌ریزی بکنید، پایه‌ها رو اگر ساخت شما درست بذارید، تا هر چند طبقه این ساخته، اگر یه پایه اشتباه بشه، شما هر چقدر هم بخواید بعداً صاف و صوفش کنید، بازم آها. به خاطر همینه که این سن مثل یه دالانه بین کودکی و بزرگسالی، نه کودک نه بزرگساله، هم کودک هم بزرگساله، واقعا نمیدونه چیکار بکنه. یکی دوستان همون دوره جنون ادواریه، یعنی هر دقیقه یه مدل و یه کار میکنه بچه‌ها. به خاطر همین یه حالت منفی گرایی یکی از ویژگی های طبیعی سن بلوغه.
دوستان
ببخشید
تو این سن شخصیتشون شکل گرفته دیگه، ما نمیتونیم کاری کنیم.
نه، ببینید شخصیتشون کامل شکل نگرفته، دارم میگم دیگه، شخصیتشو داره تازه داره خودشو میشناسه، بعد گوشش به تعریف شماست، تعریف نه که آقا عزیزم چه خوشگلی، نه برای پسر اصلا اینا مهم نیست، کارشو تایید میکنه، مثلا الان باش مشورت میکنه، میخوام برم فلانجا، میخوام اینو خریدم، به مشورت فلانی اینو خریدم، خیلی عالی عذاب بودن من، مثلا حمیدرضا سس و فوق‌العاده درست میکنه، رفتی مهمونی اومده خونه تون، مثلا حمیدرضا میشه شما حال چیزی هم نیست، مثلا یه سس مثلا کاری هم نداره، ولی آها خیلی عالی، اصلا من سالاتم فقط با این سس دوست دارم، یعنی اصلا این بی پیش، ولی اصلا خیلی خلاصه خوش به حالشون میشه. اینه همش تاییدهای خیلی ریز، یعنی نمیخوایم ما یه چیز فضایی تعریف کنیم، نه، تاییدهای ویژگی های مثبت، یعنی یه مادر پدر دلسوز یه دونه ذره‌بین دستشونه که ویژگی های مثبت بچه رو، منفی ها رو تقافض، مثبت ها رو آها، هی بزرگ هی بزرگ هی بزرگ، بعد اون وقت این میشه یواش یواش، چون شخصیتش هنوز شکل نگرفته، بگیم 100% شخصیت نه، شکل نگرفته، هنوز داره پیش میره. چه بسا یه وقتایی یه تأثیراتی رو شما میبینید، مثلا بچه من اهل نماز بود، اهل روزه بود، اینجوری بود. ازدواج کرد، بعد دفعه 180 درجه برگشت. من معلومه بس شخصیت یک فرد رو نمیتونیم، چون انسان قالب نیست، بگیم این فلز رو فرم رو ریختن این از آب در اومد دیگه. تغییر اقتضا داره، طبق اقتضاهای مختلف تفاوت در روحیه داره، تفاوت در واکنش های مختلف.
پس نماز خوندن و اینا رو دوست ندارم مثلا خیلی ما تعریف کنیم اشکالی نداره.
نه ببینید، آقا ببینید، وقتی اون چیزی که اون دوست مطلوبش نیست، اتفاقا شما وقتی خیلی تعریفش میکنید واسه آزارشه. چی حالشو خوب میکنه؟ مسئله اینه، اونو شما باید پیدا بکنید.
چون پسر من نماز و مثلا میگم ما نماز وظیفه است دیگه.
آفرین.
نیازی نداره شما مثلا من مثلا دوست دارم میگم
این نداره مثلا شما تاییدتون باشه.
وقت میگه ما نماز وظیفه است. چرا مثلا شما تعریف
میکنید؟ من میخوام پشت سرت بخونم. تا مثلا تو میخونی من یاد این میفتم آخ اذان از تو تشخیص میدم. خیلی عالیه، خدا رو شکر.
واسه واقعا میتونید پشت سرشون رو بکنید. اگه بدونید که واقعا
اگه درست میخونه، اگه درست میخونه
ولی به عربی
نمیخونه. در عربی نشه.
نه میدونید مثلا سر اولا خیلی به جهر میخونه. منظورم به جهر عربی میخونه. نه به نه به زبان. اشکال نداره به مثلا ساده خونش هم پشتش بخونه.
نه ساده بدون غلط بخونه.
نه غلط که
نمیخونه.
اشکال تازه خیلی بیشتر از ما دقت
می‌کنه
اولش.
اشکالی نداره.
پسر اول منو به خواهر میشم که مهمی
بود. پسری که 11 سالگی وارد بلوغ میشه، نشاناش دیده میشه، این تکالیف دینی از همون 11 سالگی بهش واجب میشه.
بلوغ جنسی دیگه. بلوغ ما یعنی بلوغی که اسلام داره مطرح میکنه، دقیقاً زمان احتلام پسرها یا دخترها همون بلوغ که حالا 9 سال مبدأشه. اگر زودتر زمانی که نشانه های بلوغ
پس باید تکالیفش رو تکالیف دینیش باید کامل انجام بده. مثلا بچه پسر بچه‌ای که
بلوغ زودرس دیگه.
آره ولی خب مثلا جسه ندارم، مثلا بلوغ زودرس دارم ولی جسه هم اینجوری ندارم، بعد روزه میخوام بگیرم خیلی سختشونه.
ببینید اینو یه مقدار ما والدین هی میگیم وای جسه ندارن، میدونید اصلا دقیقا جان دختر 9 ساله میتونه، پسر 11 ساله تنی قولا میتونه. اون تا مرزه باور ما بزرگتره. آخه من مثلا امسال هر که وای شما روزه میگیری رنگ و رو پریده، خب اگه روزه رنگ و رو پریدن نداشته باشه و ضعف نداشته باشه
تشنگی داره،
برستگی تشنگی داره، من تا برای یه سری خب قوه بدنیشون یه جوریه، مشکلشون کمتره، برای یکی بیشتره. اینکه تعامل من چه
مثلا اینکه میگن حالا مثلا اون زمان خب عربا الانش هم نسبت جز تواناییاشون مثلا نسبت به ما
بگیم اونا این وقتی که آوردن که ملات رو چیز قرار ندادن. ببینید ما یه سری احکام اولیه داریم، یه سری احکام ثانویه داریم. احکام اولیه ما لایته غیرن تا الالعبد نگفته، این مال الان مال. ولی یه سری احکام ثانویه داریم محدود به زمان، مثلا شرایط فرهنگی درش دخیله، ولی امر میتونه اونو تهدیدش کنه، یعنی محدود کنه. مثلا مثل رنگ حجاب، مثل جنس حجابی که مثلا ما داریم، اون حکم اولیش حد حجابه که پوشوندن کل بدن منهای وجه و کفینه. خب شما اروپا برو، آمریکا برو، آفریقا برو، ایران، هر جا که بری حد حجاب همینه. یعنی نمیتونه بگید اینجاست، یکی بگه نوک انگشتان. خب اما اینکه مثلا ما شرع مثلا عرف متشرعمون این مدل چادر سر میکنن، حجابمون این مدلیه، میریم مثلا ترکیه میبینید اونا مثلا یه لباسای اینجوری پوشیدن، مثلا میریم مالزی میبینید یه مقنعه‌های بلنده با دامنه، مثلا رنگ اونجا هوا شرجیه، مثلا رنگ بسفسته‌ای، رنگ مثلا لیمویی. خب آیا میتونی بگیم اونا مثلا حجابشون کامل نیست؟ نه، چون حکمی ثانوی متغیر شرایط مکانی زمانی آب و هوایی درش چیه؟
اما
بحث صوم و بحث این احکام اولیه مثل روزه، مثل سن تکلیف، این های احکامیه که به هر حال وقتی بحث بلوغ شد و اون تشخیصش با مرجع دیگه این دست ما نیست. این که حالا بچه مثلا جسد ضعیف، اگر واقعا مادر پدر میدونه به ما لایوتاب تکلیف نشد. ولی اینکه حالا تا 15 آخه چشش ضعیفه، این بیچاره میتونه روزه بگیره، میمیره. من مادر به تو تکلیف نیست، مثلا والدین خیلی موثرن. مثلا که شما یه بچه رو شما میبینی همین جوریش هم مثلا تا دیر وقت بچه ها رو باید کمک کرد، تا دیر وقت مثلا بیدار باشه تا سحر هی بخوره، ولی اونور بخوابه نماز صبحشو بخونه بخوابه مثلا تا یه ساعتی که مثلا میتونه
بخواب
باشه.
مثلا
روز سخت نبود
مامان
که
ساعت 4
خواب
بود. مثلا 11 سالش بود احساس کردم که بلوغ شده، یعنی متوجه شدم که بلوغ شده. بلد. خیلی سخت بود. هم برای خودش خیلی ترسیده بود، هم مثلا برای من سخت بود. اصلا هیچ چیزی نداشتم. خیلی سخت بود. بعد بهش گفتم که دیگه بعد روزه بگیری. بعد این تفلی روزه میگیره، ولی خیلی سخت و یواشکی من خیلی روزاشو خورد.
اب نداره، اب
نداره. قول معروف خیلی انقدری که تظاهر به گناه نکنن. حالا نه استاد، من خودم یادم مثلا ابتدایی بودم میگرفتم روزه، خدا ببخشه خوب بودم که نمیتونست ایراد داره. باور کنیم مثلا تو مدرسه یه زمان میدویدیم و اینا تشنه میشدیم، میرفتیم به بهانه این که مثلا صورتمون رو میخواییم آبایی دو تا بلو سه تا بلو، بعد این که این کار رو نمیکردیم. موقع عقلمون نمیستیم دیگه که مثلا گناه داره، یه دو سه تا بلو قشنگ آب میرم و توش نقاف ما مثلا
نمیگفت من از این من موقع بوده از این آب مواد کوچولو گفت میرفتیم میخریدیم، گفت من برای سه تا خواهر با هم میخریدیم، من یکی دو تا بیشتر میخریدم که اونا ببینن مال من یکیش مونده که من میخوردم. بعد میگه آخر ماه رمضون گفت پدرم برای من علنگو خرید و گفت بین همه مثلا تعریف و تمجید و خجالت آب شده به خاطر اون آب مواد پیشیاری که مثلا
خوردم. فکر کنم قبل از سن که بس تکلیف بگیدم و تو شلوارم مثلا چند جیبا بودش میخواستم نماز بخونم، یه خودم که آلو دوست داشتم چند بار آلو میکنم و هر نماز آخر نماز آلو دارم چه یکی میخواد نمازم تمام بشه. من مثلا یادم نیستش که این سنه بوده و من ازدم کنم که از اون نبش کنم مثلا در این قبول باید
بشه اما بلوغ رو اشاره کردم. باز میخوام با عنوان اینکه بس دسته‌بندی داشته باشید، ما بلوغ جسمی داریم، بلوغ جنسی، بلوغ روانی، بلوغ اقتصادی داریم. یه بلوغ جسمی داریم، بلوغ جنسی داریم، بلوغ روانی داریم، بلوغ اقتصادی و اجتماعی داریم و بلوغ شرعی داریم. همون روانی هم آسفی رو هم در بر.
اقتصادی اجتماعی
جدا؟ نه، اقتصادی اجتماعی با هم. آره. بلوغ جسمی که مشخصه، بلوغ جنسی مرحله‌ای که فرد قادر به ایفای نقش جنسیه، یعنی حالا همون شرایط جنسی که پیش میاد. بلوغ روانی پختگی روحیه که به انسان قدرت تشخیص مسائل رو میده. و بلوغ اقتصادی هم زمانی که فرد از حیث تأمین معاش بتونه متکی به خودش باشه. ما میگیم این آدم بلوغ اقتصادی داره، میخواد ازدواج کنه، آیا به بلوغ اقتصادی رسیده یا نرسیده، هنوز دستش رو جیب باباشه، هنوز با عنوان جایزه. تا الان میگفت اگه دانشگاه قبول شی برات موتور میخرم، الان هم میگه اگه مثلا فلان جا قبول شی مثلا برای زن میگیرم. این آدم بلوغ اقتصادی نداره. بلوغ شرعیش هم که گفتیم شیعه اعتقادش پسر تا 15 سالگی و دختر 9 سالگی. توی اهل تسنن هم حنفی ها دختر رو 17 سالگی بالغ میتونن، پسر رو 18 و 19 سالگی. بله بله بله.
بعضی مواقع بچه ها الان که فهمه که در مثلا یه کار بدی رو انجام میدن میخواد بره روی حساب کنجکاوی جستجوگریش مثلا بره، این موقعی هم میرن دنبال این که مثلا این کار انجام ببینم واقعا این که گفتن این مدر راه تو داره داره یا اقراق کردم به من نوجب رو گفتن.
خب هم اینو برای شما بگم دیگه میخواد تجربهش کنه.
خب اکسال اما
صحبت یعنی تا از صحبت با نوجوان خسته نشید شده استراحت کنید یه ساعت حتما. ببینید الان اتفاقا تو مباحثمون هست یکی از مشکلاتی که این سن رو تبدیل به بحران میکنه عدم اینکه بچه ها مسلط نیستن نمیدونن، یعنی به عنوان یک سؤاله که این اتفاق الان براشون افتاد چیکار باید بکنن، با مادر پدر انقدر صمیمی نیستن که برن بشینن باهاشون حرف بزنن، مادر پدر اینها رو تجهیز نکرده از قبل که مثلا پسرم دخترم یه سن مثلا هست، مثال میزنم ببین مثلا گیاها به این سن که میرسه شروع میکنه به تکثیر، به این سن این ویژگی ها رو پیدا میکنه، انسان ها توی سن یه سری تغییراتی درشون اتفاق افتاده، پسر و دختر رو به قصد جمعه ما عادت میدیم، حالا به اینجا که میرسه میگیم ما از اینجا به بعد مثلا اگه یه همچه اتفاقی برات افتاد خیلی خیلی کاملا طبیعیه و منتها مثلا سعی کن که این کار رو انجامش بدی با این عنوان، تا حالا با قصد جمعه بود الان با این عنوان مثلا شما باید این تکلیف شرعیته ولی خیلی کاملا طبیعیه، این مدل باید با خودت برخورد بکنی، این یه چیزیه. ببینید بچه ها اگر با والدین و مربی درستی پیدا نکنن برای اینکه بتونن حرفاشون رو بزنن میرن سراغ همسن و سالاشون و از همسن و سالاشون یکی از پرخطرترین چیز اینه که از همسن و سالا بخوان اطلاعات کسب کنن. الان که دیگه هیچی، فضای مجازی، کتاب‌های مختلف، زمانی که باید چشی مراقب این باشون که بچه‌مون چه کتابی میخونه، چه مدل کتابی میخونه، این اطلاعات رو نره از کتاب‌ها بخواد به دست، بس این مال یه مادر پدریه که خودش به این بلوغ رسیده. خب بعضی هم گفتن نه خب که حالا من میشم این حرفا به این بزنم، نه منتظر بودم که حالا به جاش اگر بیفته، بعد هم گفتم وای که بی حیا چه حرفایی میزنه وای نه، مثلا خود پدر و مادر چون نمیدونن چجوری برخورد کنن حراس از این دارن که مبادا یه همچین اتفاقی پیش بیاد که بخواد بیاد همچین سوالی بکنه.
اشکالی نداره مادر به پسر بگه؟ اشکالی نداره؟
ببینید تا اونجایی که میشه همجنس، یعنی پدر برای پسر، مادر برای دختر، تازه اگر مثلا مادری خیلی خیلی صمیمیه توی یه جلسه میتونه همه مباحث رو دختر بگه، اگر نه یه سری تعارفات و یه سری دوریایی هست تو چند جلسه اشاره بگه تو جلسه آخر مثلا حرف اصلی رو بهش بزنه. پسر با پدر، دختر با مادر، یه وقتی از این نه صمیمیت مادر هست ولی صمیمیت نیست، این با عمه داره که اون عمه خیلی پخته است و صمیمیه، از اون خواهش کنه که این اطلاعات رو بذاره، یا مربی یا مربی ولی هم جنس.
اصلا ایران داره حساب از مادر یه موقع سوال
نه سوال خیلی مثلا نداره.
با بی‌حیایی
نه سوال اشکالی نداره، سوال اصلا اشکالی نداره، نهایت دیگه به قول ما قهت الرجال شد مجبور شدیم می‌نویسیم مکاتبه ای ما باهاش مثلا. ببینید اینا همش مال اینه که اون حیا کم نشه، یا حدیث رو از حیا گفتن خدمتتون بله. که چقدر ما باید مراقب باشیم که حیا کم نشه، ببینید بچه رو حجابش رو پوششش رو ارتباط مثلا با والده، ارتباط با بزرگسال، پوششش چه شکلی نباشه، تمام اینا این حیا رو کم میکنه، این حیا رو کم میکنه، حتی که نوزاد رو جلو دیگران ما نباید جاشو عوض کنیم، چرا؟ چون اون نوزاد اختیاری که خودش نداره ولی به صورت وضعی روی حیای اون بچه تأثیر میده، چرا اصلا ما اهمیت نمیدیم، مثلا همه نشستن بچه رو لباس در میاریم میریم مثلا میخوایم مثلا تو سرویس بشوری از اینجا لباس رو در میارن جلو همه تا میخوام مثلا ببرن، حالا یه سری ها که مورد مثلا شوخی میکنن همه مثلا این برنامه ها، تمامی اینها خوب رو حیای بچه ها تأثیر میده. تو گفته بود چرا میگن همجنس؟ به خاطر اینکه اون حیاه حفظ باشه، نه مربی نبود، مثلا یه فرد معتمد تو مسجد میره، تو پایگاه میره، ولی لزوما مجرد نباشه. مثلا فردی که در تعامل قرار میگیره یه فرد بله بالغ یه ویژگی هایی داشته باشه دیگه، بتونه ارتباط برقرار کنه، صمیمی باشه، خودش مشکل نداشته باشه، حالا مثلا بلد باشه چی باید بگه که مثلا نکات رو بلد باشه، نکات فهمیده.
ببخشید این موضوع تجربه گری نوجوانی که داریم میگی، من پسرم خیلی در مورد یه دوره خیلی کوتاه یا شاید 5-6 ماه شد توی سه‌صادق شیرازی که نیست ایشون چیز میکرد، تاکید داشت. راستش میخوام من همه جانبه چنگ زدم، به مربی، به علما، مشاوره، همه جون من همه به همه طرف چنگ زدم که این نظیم مسیر بکشم. آخرش بگشت گفتش که مامان جان من باید تحقیق کنم، حرفای شما تاثیر گذارید. بعد نمیتونم دروغ بگم، کاری که انجام دادم تو اساس کشی رفت کتاباشم، رفت دفتر مرکزش، گفت چه آدمای خوبی هم هستم، کتاباشم گرفته بود اینا تو اساس کشی کاری که کردم خدا فهمونیست خورد خورد کتابا رو انداختم بود. آره انداختم. الان یه رساله توضیح مسائلش مونده.
خیلی کار خوب نکرد.
خب داخل خیلی میدونی چند کتاب دادم؟ خواهدیم تو یعنی اینقدر کتاب وقت اومده بود تو خونه ازش بعد مثلا یکی از بعد باز کنم گفتم خب با هم بخونیم باش تعاملم کردم بزن مثلا نوشته بود که شما اگه زمینی رو پیدا کردین توش زراعت کردین مال خودتون گفتم اشکال نداره من خیابون آب منگل یه قسمتش خالی ما اونجا سه اجازه میده دیگه من اینجا ریمون میکنم اونجا مونم اشکال نداره دیگه سه طبق میگش کنم شما عقلا فکر کن میشه این کارو کرد یعنی این حکم که ایشون میده درسته بعد گفتش که حالا بذار فکر کنم یعنی بازم قبول نکرد یعنی اینجوری بهتون بگم یعنی جوان میگم دیگه تجربه گریشون خیلی
همه اینا همه این کارا همه این زورا رو ما میزنیم اول تا آخر توکل به خدا توسل به
خدا ولی نمیشن تلاش کارشون
که نه میگم همه این کارا رو باید کرد.
آره
متوها بزاده بچه شما هم فرمودین که باید خیلی صحبت بکنید بعد پسر من یه موقعی جاهایی که بدون خودش درست انجام داده راجع به اون داریم صحبت میکنیم قشنگ میشینه گوش میده ولی یه جاهایی که احساس میکنه اشتباه کرده حالا ما میخوایم بگیم مقاومت میکنه که اشکالی نداره این حالت ما بگیم دوباره
خودگرایی
دارم از بالا نگیم میدونی چی میگم چون دقیقا احساس میکنه الان خودشون کسی شدن اینکه حرف شما رو میخواین شما بهشون بزنین از شما پذیرش نداره از شما پذیرش نداره اون راه نمایی زبانیه که من میخوام بهش بگم ماما اینجوری اینا هم هست ولی اینه که شما میخواید مثلا تو اشتباه میکنید بیا من برات بگم از شما نمیپذیرید حالا یه شخص ساده یا مربی یا یه دوست مثلا بزرگتر پخته‌تر که بتونه این مسئله رو بهش بگه پذیرش ازش داشته باشه
استاد سن بلوغ تو سنیان مثل ما 9 سال و
نه یه گفتم بیشتر 10 ساله
این حنفی
سال حنفی جزء چیزان دیگه سنی هم دیگه بله اهل تصنع حنفی هم روی یکی از گروه هاشون هم دیگه
استاد ببخشید یه کاری که اشتباه انجام میدن مثلا مثل همون دوست هم که گفتن که کتاب ها رو من برداشتم مثلا هم داشتم کنار مهدش کردن مثلا این چرا اشتباه
این مال اونه دیگه
ولی سرخش هم نگرفته انگار خودش هم مایم نبود من احساس کردم انگار این داره سوس میشه نداشته قبلش نه
حس امانت داری و مالکیت دیگه
بعد
مال اونه
بعد احساس کردم ندیدم احساس کردم خودش هم شور شده وقتی هم شور شده هی منم ریز ریز این لیست دادم
اینکه خوبه استاد
ببین از این چه هست که به هر حال یه جایی حلالی هست یه جایی که تموم شد حلالی
نه اگه بزرگتر شدش بگیرم
ازدواج کردم
آره یه جایی که دیگه دیدنی اثر نداره ما مثلا ما
حسینات ما آره
آره یه حلالی هستیست
بسید موضوع صحبت رو بسید بچه ها خودشون انتخاب کنم
نه اگر نیازشونه خودشون بگن
چون من تا موضوع صحبت رو انتخاب
اشکالی نداره اشکالی نداره ولی ببین مثلا میگن کلاس درس موضوع صحبت با بچه‌هاست اون اونجوری شروع کنید که بچه‌ها میخوان ولی اونجوری تموم کنید که خودتون میخوان یعنی شما مدیریت کنید ممنونم نه ببینید باید مدیریت بشه باید مدیریت بشه حتی تو بازی اینجوری بازی خب یه خود زودتر شد ما مثلا من از دار باشم اون را بره اونجا باشه هر چقدر من بودم به اون نمیرسه مثلا میتون من نمیفهمم از زمانی که ما حالا مثلا فکر میکنم دبیرستان اینطورا بودیم گروه های مختلف دیگه هر سری یه سری دیگه گروه هایی که حالا توی مدل های مختلف هستن اون موقع رپ بود تیبی بود پانکیس ما بودن که حالا ادبیات خاص خودشو داشتن هر چقدر باش حرف میزدی که این اینه گفت تو باید هوی باشی تا بفهمی هوی چی میگه حالا هیچی نداشتا یعنی این سری چیزه علکی رو مزدن به هم چیده بودن تو قالب مثلا عبارت های خیلی بقید معروف زرورخ پیچیده اینا بعد دیگه حالی به حالی چون نیازه هست دیگه اینا با این چیز که جواب نه گفت تو نمیفهمی تو باید هوی بشی تا بفهمی که مثلا هوی چی میگه خواهم میگم واقعا بچه ها ما برای اینکه بفهمیمشون باید بریم باید از عینک نگاه کنیم ببینید این واقعا داره اینجا رو سیاه میبینه حالا هر چقدر شما بگو وای اینجا چه دشت قشنگه میگه من هر چی دارم میبینم که اون زرد سیاهه
الان فهمیدم که نباید مثلا یه سریالی می‌بینی یا یه مثلا خواننده رو من معرفی می‌کنه من اصلا خوشم نمیاد همون درجا
تحصیل نکنی ببینی اصلا
من
داری
فهمیدم چون یه خواننده رو هی میگفت این خیلی خوب اما یکی دو رو کنم ازش بعدم میاد این بیمار مریضه ناراحت اصلا خیلی بهش برم کن الان جدیدن رو مده میگه ما واقعا درست گفته خیلی مریضه اینقدر بیایش فاصله چند ماه
ببینید اینکه شما بچه ها الان داره فیلم میبینه این فیلم خیلی افتضاحیه داره میبینه اگر الان من بیام به این بچه تذکر بدم اون مرحله همون تصویر هست یعنی مقاومت رو تصویر داره این باید اجازه چون تمام ذهن این رو درگیر کرده و الان اصلا قدرت تشخیص نداره مثل زمانی میمونه که شما اصلا یک کاری رو باید انجام مثل کتک میمونه یعنی شما وقتی میاد مثلا بچه کار اشتباه کرده شما میاد میزنیش خب این علتش رو نمیدونه و قبل از اینکه بخواد متوجه علت بشه پروسه درد درش چی میشه؟ فعال میشه و اتفاقا شروع میکنه روی این درد فکر کردن و حالا چجوری من پاسخ این درد رو بدم یعنی دقیقا اون حس دفاعی رو اگر اون زمان نتونه بعد حس انتقام رو درش فعال میکنه دقیقا این هم همینه چون اونجا سیستم منطقی این به هیچ عنوان کار نمی کنه یعنی یه گارد منطقی دفاعی پشت کنار کل هیجاناتش رو چیه؟ شروع کرده ازش کار گرفتن شما اصلا نمیتونی الان این رو خاموش کنم من بیام اصلا منطقی برای توضیح بده اصلا نمیشنوه چون دیدیم که اصلا باش درس رو بخون، باش درس رو بخون اصلا این گار نگاه یه چیزی فقط یکی همچنین صداست داره میاد فایده ای نداره لذا زمانهایی که ما باید پیدا کنیم زمان طلایی صحبت با بچه ها موضوعات، یعنی من باید تو ذهن خودم موضوعات رو داشته باشم، چه زمانهایی زمان طلاییه، مثلا داریم بینیم یه جا الان حالش خوبه، من کنار من نشسته مثلا میشیم با هم حرف زدن، یه صحبتی مثلا وقتی میجا یه پارکی یا یه توی مهمونی اومده کنار من نشسته چون اصلا همسن سال نمیده اونجا، من جام بکن نمیخوره چون نیاز داره که من بشنم کنارش، یه بقول معروف دیدین دیگه خود آدم میره یه جایی که وقتی احساس تنهایی میکنی چقدر سخت میگذره با آدم، ولی یه نوجوانو مثلا برمیداری پیدا یه کلی میان سال میبری و نمیدونه واقعا باید چی کار بکنه و اونجا بخوای تنها بذاری، تقریبا بس زمینه صحبت و موضوعاتی که ما انشاءالله میخواییم باشون صحبت کنیم. نیاز داره سایت هایی که فیلم های درست دارن، سایت هایی که اطلاعات درست دارن، مادر بدون اینها رو انشاءالله اون سواد رسانه قطعا اینو به شما ها میگه که خودتون مسلط باشید، خودتون برید و بتونید اینها رو در اختیار بچه ها قبل از این که اون بخواد به شما معرفی کنه شما بنشید این اشکالی نداره، ولی اینکه شما من ندونم چیه و اون هی بخواد منو مثلا الان میشه دیگه، دخت مادر محجبه است، دختر بی حجابه، یواش یواش به جای اینکه این بتونه اونو بیاره تو تیم خودش، یواش یواش مانتوی مادر میبینی داره کوتاه میشه، اینم اینجوری شد، خواستینش رفت بالا، روسری اینجوری شد، اونا به جای اینکه این رو اونا اثر بذاره اونا تیم میشن اینو ببرن.
خیلی
الان 90 درصد خیلی الان 90 درصد زیاد
شده، چرا
این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه مادرای ما اصلا خلع اصلاح هم اصلا نمیدونن، اصلا دایره اطلاعاتی شناختیشون پایینه، واسه بعدش هم نمیاد ای این مدلی خوشحال
اجباری بوده.
نه مامو اهل قرآن، اهل کلاس قرآن، نمیدونم دوست داره حجابو، ولی حدیث اون طرف حدیث دختر جوانش نمیشه، ولی الان یه جوری شده اونا اومدن اینو بردن تیم خودش.
من حالا چند تایی که من دیدم فقط حریف بودن نبوده، بس این بوده که اون طرف که الان تغییر کرده با لذت، یعنی داره لذت میبره، یعنی
شبش که گناه همیشه
هم گناه هم مزه میده
نه. ببین من میگم نذاریم به اونجایی برسی که اون تشخیص بده، من جلوتر خودم ببینم اینو مطالعهش بکنم بعد، نه اینکه یه فیلم بعد و فاسد اون داره میبینه منم بشینم باهاش ببینم، منم بشم این تایید. خب اینجا بگیم، خب اینجا یه دونه لیست بده دستش بگیم که بچه ها بشیم اینو نقادانه نگاه کنیم، نقدش کنیم مثلا چه جنبه های منفی داره، منفی مثبتاشو بنویسیم
مثلا. بینش مثلا اگه
بینش هیچی نمیگیم،
بذاریم کنار خودمون مثلا بریم مثلا این فیلمو من دوست
داشتم، باشه نظرتون رو بگید، حستون هم بگید، اشکالی نداره، ولی اونجا نمیتونید مانع ایجاد بکنید درش.
خلاصه اگر مثلا بلنشیم بریم کنار،
حداقل باشید تا آخر ببینید چه اتفاقی داره میفته.
خب
اینا اون زمان ممکنه از این چیز نکنن، ولی تأثیر ببینید این رو تو ذهنتون داشته باشید، هر تأثیر خودش رو میذاره ولی رو این دیوار، ورا رو جمادان، ورا رو نباتان میذاره. چه مثبت چه منفی؟
خودتون این قطعه آب مثال
بدیم. تأثیرش رو میذاره. شما نگید، یعنی منفعل نباشید، نگید الان وای میترسم الان بگم چی میشه، وای نه نترسید. منتها درست رفتار بکنید. فعال
تکرار رو خیلی نکنیم که من
هممون همین
یعنی مشکل اگر خدا نکنه گرانیش استراب بودن بیشتر میترسیم
بگم بیشتر تحصیل داره خودم میدونم گفتن زیاد از هر تازه فایده نداره ولی
من دیشب داشتم یه تذکری رو به پسر بزرگم میدادم بعد اون رفت به اتاق بعد این یکی کوچیک‌تر گفت الان این که داری میگه اون که رفته اونم که درد من نمیخور برای چی داری میگه من میگم که دیوار بشتن
خواست پسر کوچیک من هم نمیگه گرچی بزرگ ازیاد کنم یه بیشه من درد دست کنم اونو ازیادت کردن
خب، بس این تایی خیلی گفتم اینا ویژگی های سن خاص بلوغ بود یه سری ویژگی های نوجوانی این توی ویژگی های دوره نوجوانی یه دوره مهمه چه سون چار و نیم شد یه ساعت رو داره هست
میزنیم
یه دوره مهمه و یکی از پرحادثه ترین سالهای زندگیه که تحولات هم جسمیه هم روحیه یه تحول خیلی پرشتاب ذهنیه برای بچه ها یک دوره انتقال برزخیه یعنی در واقع چرا میگیم برزخیه؟ یعنی دوره‌ایه که اون چی که قبلاً واقع شده نشانه های خودش رو باقی میذاره یعنی تو بچگی اتفاقاتی افتاده تو این سن نشانه های خودش رو باقی میذاره لذا میگن دوره برزخه دوره یک حد فاصله که تأثیرات دوره های قبل رو در خودش نشون میده یه دوره تغییره تغییر هم تو نگرش افراده در واقع همونطوری که شما تو جسم افراد میبینید این تغییرات داره اتفاق میفته همین تغییرات به لحاظ روحی هم داره اتفاق میفته یعنی فکر نکنید که فقط یه هورمونی داره ترشح میشه چون میدونید دیگه هورمون های جنسی تو دوره رشد 5 برابر یک آدم بالغ تو جسم بچه ها ترشح میشه چرا؟ چون میخواد اعضاء جنسی افراد رو شکل بده به خاطر که مثلا تو پسرها میخواد شونه ها ستبر بشه مثلا توی دخترها مثلا چربی های توی قسمت سینه مثلا میخواد لگن میخواد بزرگتر بشه و این اون هورمون هاست باعث این تغییر شما همینقدر که بزرگی که شما تو تغییرات در جسم میبینید همین بزرگی تغییرات ما در روح و به لحاظ شناختی توی بچه ها داریم تو تغییراتی که درشون رخ میده یکی حیات عاطفیشون خیلی توسعه پیدا میکنه تغییرات تو رشد جنسیشون باعث احساس بی‌ثباتی درشون میشه یعنی این ویژگی هایی که این سن داره بی‌ثباتی
بی‌ثباتی تو چی؟
بی‌ثباتی تو رفتارهاشون بله تغییرات تو بدن باعث تغییرات تو الگوهای رفتاریشون میشه یعنی مثلا پسری که حالا قد و این قدی شده تا دیروز شد مثلا با یه پسر بچه خیلی کوچیکتر از خودش بازی میکرد خیلی به چش نمیمد ولی الان مثلا الگوی رفتاریش تغییر کرده میخواد مثل باباش مثلا کار بکنه میخواد مثلا اینجوری داره نگاه میکنه مثلا بابام چیکار کرد اون یکی میگه مامانم چیکار کرد الگوهای رفتاری که حالا به آشپزی کاری نداشت ولی الان میخواد ورود پیدا بکنه تو الان مثلا به کارهای بانکی خیلی ورود پیدا نمی تغییراتی که تو الگوهای رفتاریشون پیدا میشه دمدمی مزاج میشن هر دقیقه یه مدلن الان قول مصدقت میرن اون یکی یه دقیقه دیگه قهر میکنه یه دقیقه دیگه آشتی میکنه همش خطا میکنه و معذرت خواهی میکنه دائما تلورانس جان نه اصلا ویژگی طبیعیشونه اگه این نباشه
خودم اینجوریام
نه اگه این ویژگی نباشه غیر طبیعیه میگم اگه یه دختر بچه سن بلوغ دیدیم که نشسته برای یه دونه موچه مرده داره های های گریه میکنه، ذمش نکنیم. یعنی این ویژگی طبیعیشه، چون اونقدر اون غلیان عواطف درشون داره به قول معروف به وفور پیدا میشه، حتی نسبت به کوچکترین چیز حتی داری غیبت میکنی. میدونی چیه اینجا؟ اینجا داری قضاوت داری، این دائما میشم معلم شما که دائما آره. اینا یه ویژگی های طبیعی شه، نه طبیعی شه. خواهش دارم
جان اومده بره اومده اصلا هم نمیسته و اینجور که ماما این به خاطر از صبح تا الان هم بعد دوباره بوسید میده این هم کنه تا شب هم بیگه شب اگه یادم رفت الان کن خدا
پوسید
که یک سره داره ماما حلال کن بخواه نه کنس چی اینقدر میگه
زمان جستجو هویت برای بچه ها نوجوانی کمان سنه. یعنی من دفترچه پسرم می نوشتم یه نباید میکنم این کار خودمارو به یه سنی باید دارم ازش حلالیت به سلام می رفتم وا می کردم آره. بعد هم خیلی بامزه مثلا نوشته توی مثلا پوشش مثلا الگوش نوشته بود فلانی مثلا توی چی لارج بودن حالا تو خرج کردن و لارج بودن مثلا عمو فلان تو فلان منطقی برخورد کردن مثلا بابام همه رو نوشته بود ریز ریز که مثلا من
بعد خود بیار نوشته
بود نه اصلا الگو الان میخوام مثلا الگو بگیرم قشنگ برای خودش به تفکیک نوشته بود مثلا برای این
اصلا قبول داشت
آره دیگه هر کسی قشنگ معلوم داشت هر کدوم ها مثلا اینه تو ذهن بچه ها هست
این تو شد دوستان
جان؟
اون چیزی که میخواست شد
آره متاسفانه
خب
دیگه به هر حال از ذهن از دید خودش برای خودش الگو گرفته بود خب آره مثلا تو مدیریت خرجش اون به اونطور که باید و شاید نداره چرا قشنگ معلومه اون الگویی که اون فردی که الان مثلا تو ذهنش از اون الگو گرفته مثلا یه آدمه الان 60 ساله است هنوز خونه ملکی نداره خودش ولی مثلا یا باید تو زعفرانیه بشینه یا مثلا باید او خرج آنچنانی بکنه سفره آنچنانی بکنه هدیه‌های آنچنانی بده یعنی لارجه خب این الان این الگو گرفته خب خوب نی میتونی میخوام بگم تو ذهنش ولی بچه‌ها این تفکیک رو تو این سن چون دارن الگو هویت خودشون رو این هویت مجموعه است داره از هر جایی یه چیزی میگیره اینه که میگه بچه ها رو توی دوستیابی هست رو هزینه بکنید دوستان خوب تو مسیرشون بذارید اگر رفت آمد دارید به خانواده های رفت آمد بکنید که متعادلن چون اینا تأثیرات خودشون رو میذارن بچه ها الگوهاشون رو اینجا ها تو مدرسه خوب الگوهاشون هم مدرسه هم مربی ها میگیره ایناست که تو این سن هویت‌یابی بچه هاست که هر چقدر توی مسیر افراد درستی که مورد تاییدن سر راه بچه ها باشه وقت الگوگیریشون الگوگیری درستی خواهد
به موضوع همسن بودنشون باید دقت بشه یعنی با خانواده
تو همبازی بله گروه که همسن و سالهای درستی دارن چون بچه ها همین این دوره نوجوانی رو دارن میگن
مثلا
ببین نه یه مدت تو همین یه تو دوره بلوغ اوایل بلوغ اینا خیلی وابستن به گروه همسن و سال و لارج براشون خرید میکنن نمیدونن همش میخوان تو گروه باشن آروم آروم استقلال پیدا میکنن و احساس بی‌نیازی نسبت به گروه پیدا میکنن بعد اون موقع صمیمی میشه یعنی هر وقت دوست داشته باشه با این دوستش رابطه برقرار میکنه دیگه بیچاره تو گروه موندن نیست ولی این سن اوایل بلوغ گروه براش خیلی مهمه یعنی گروه بهش پیام میده اینو فلانی داره میگه مشورتش رو تو گروه میکنه آیا این کار درسته؟ درست نیست ما تا کی وقت داریم تو پنج؟
نیم ساعت
آره؟ فرویده پیشارش هر سنی نه خوبه دست مالا نه ما تا اون بحث بود میخواستم این بگم
تاثیر مثبت داره تو هم حسین مثلا
مثلا بزرگ سالی مثلا مثلا بچه ها خیلی شما مثلا 18 ساله هستش مثلا خانواده هایی که مثلا هستن مثلا کسانی که مثلا پسرانشون تینیستر هستن بیشتر به اونها باید رفت دارد کنید یا مثلا یه خانواده
نه اگه درستن اگه درستن نه خب قطعا اونایی که باشون هم سن و سال هستن شما الان هم اگه بخواید یه جایی با یکی برید مسافرت دوست دارید با کسی برید که هم سن و سال شما هم داشته باشه همیشه آدم قطعا الان اولویت بچه ها چون یه دو سه سال دیگه اصلا میرن کاری به شما نداره آره آره سنخیت داشته باشه
این دختر من دوران گلوبشه همین حالت معلمگری رو خیلی داره وقتی من باید باش چجوری مقابله کنم
یعنی چی؟
یه جاهایی مثلا میگه نه این کار درست است اینجوری باشه میدونه که مثلا من تو توشی فضای مجازی اینو بلدم میاد میگه نه نه من این کار رو نکن من این کار رو بلدم این کار رو انجام بدیم
خب ببینم داره بگو خب حالا تو را میبینم ببینم چیه راست میگی یا مثلا اینجوری برم وارد بشم این خوبه نه نه تایید نه تکذیب همراهی آره همراهی یواش یواش ببین یه بار مثال زدیم دیگه ببین شما وقتی ما باید ارتباط بگیریم با بچه ها ببین وقتی در مقابلشونید و اینقدر سطح ارتباطیتون هر چقدر نهایت با فشار بیارید درسته؟ اما وقتی در کناری سطح ارتباطیتون چقدره؟ دقیقاً به پهنای این دست شماست. دقیقاً در کنار بچه‌ها. حالا هر زمانی یه مدلی باید در کنارش باشی. یه وقتی مثلا میخواد ورزش بره، استخر بره، باش میری. یه وقتی میخواد مثلا بازی کنه، در کنارش مثلا قرار میدی. که بخوان یه جایی که من میخوام اصل رو بهش بگم بپذیره.
دوست دارم ببخشید. من یه سوالم بپرسم. کسی که علاوه انسانی خیلی عالیه اینقدر مؤدب با شخصیت ولی علاوه مثلا اسلامی ضعیفه نباید باشه
خیلی تأثیر گذاره
یعنی
تو بچه‌ها خیلی تون داره سنیه که داره الگو میگیره و اون نمیدونه اون متشخص بودنش ربطی به بیدینیش نداره این چون داره یک بقول من قهرمانی تو ذهنش درست میکنه بعدم یه 4-5 تا تاییدیه از این برابر میگیره میگه ببین اون که اینجوری بود اصلا خدا را قبول نداشت ولی اینقدر اصول رو رعایت میکرد اینقدر انسان بود ولی این که اینه اصلا انسان
ولی اصلا واقعا انسان به تمام معنا من خودم خیلی دوستشون دارم
خب
ولی
اینجا من با قدرت تشخیص که ای کاش این اصول رو هم رعایت میکرد چون بچه ها سن الگوگیریه سن الگوگیری خیلی خطر آفرینه اگر ما یه سریایی رو بیاریم بود کنیم بود خیلی خوبه ولی در این حال بگردم یه کسی که واقعا ایمانم داره چون معمولا اینه تحصیل میذاره
یکیشون فوق العاده با ایمان فوق العاده مهری یعنی آدم مومن ولی از لحاظ
ارتباطی
صفر
خب اصلا هر جفتش
حاضرم نبیننشون اینا رو
خب حالا شما زمانی که
اسلامی ضعیفن فوق العاده
خب میدونم میگم در زمانی که شما این دوتا با هم رفت آمد دارید خب اینا خود بچه‌ها بچه تمایز اینا رو بعد اون وقت چی میبینه میبینه این اگر بده مال دینداریشه اون اگه خوبه مال بیدینیشه الان هم جامعه داره اینو بولد میکنه دیگه پس چه واسا
یعنی یک...
نه 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 اینو تایید میکنم نه اینو رد میکنم در حد اقل در حد اقل یعنی قهرمان زندگی من نباشم یا اگر هستن یه جاهای داییه عمست عموه به هر حال من به عنوان یه بزرگتر ایراد اون رو میگم ببین این خیلی خوشقلبه خیلی لارجه خیلی فوق العاده مهربونه ولی ای کاش مثلا ریشه مذهبیش هم اینجوری بود اگر این بود ببین چی بود
کاری داشته باشین این زن و شوهر با جون دل میان کمک
متاسفانه
بعد انسانیتشون 20 ولی اسلامیت بعد من خیلی مثلا سعی میکردم وقتی اینا هستن حتما اگر اذان داد ما سری نماز بخونیم که بگم مثلا ما با اینا رفت آمد داریم ولی ما مثلا
نماز
خودمون رو مثلا داریم. من یا جان شما نماز خوندید؟ ولی احساس کردم مثلا ناخودآگاه اخلاقای این زن و شوهر یعنی خیلی این
تاثیر بولد میشه. بله تاثیر
اینا دوستشون دارن.
ببین فرق اون بچه ها با شما اینه که شما وقتی با اونها هستید اونها رو تایید قدرت تمیز رفتار خوبش رو با ایدئولوژیش رو دارین که اینو نداره ولی اینو این جنبش خوبه. باید من هم مذهبی باشم و این جنبم درم قوی باشه. یعنی باید ببینید شما وقتی سیره ائمه رو میخونید بالاترین چیز رو در اینها ارتباط قوی میبینید. این طرف میاد به امام حسن مثلا چقدر بد و بیرا میگه، اصلا اومدم اینجا که اومده که امام حسن رو پیدا کنه و بگه نمیدونم چنین و چنین بر پدرت که مثلا اینجوری، بعد کلی که حرف میزنه بد و بیرا میگه، دنبال یه همچه حرفی که میزنه نمیشناسه، بعد میگه لهجت مال اینجا نیست، معلومه که غریبی، میگه آره از فلان جا اومدم، بعد میگه که خب جایی برای استراحت داری؟ میگه نه. میبره تو خونه کلی غذا میده، لباس راحت میده، بعد میاد بیرون، بعد تازه میگه چرا داری میای؟ بعد میگه که ما این روالمونه که مهمان رو مشایعت میکنیم. میگه این چه دینیه که شما داری؟ من میخوام مثلا بر این دین باشم. بعد میگه که چیزه، حالا تو کی هستی؟ میگه من حسن ابن علیه. دقیقا همون نقطه ای که آها الان ببین تو روش دیده شد.
اصلا الان ما از قلبی درست واقعا تو جامعه
نگیم
همون چیلی که خدا داریم نه داریم، من نگستم نداریم
الگوی بزرگ کردن نداری. ببین من
مثلا همین که خانم محمودی گفتم منم خیلی دیدم.
ببینید خدا رحمت کنه آیت الله حائری رو، مدیر حوزه علمیه بودن، مدیر حوزه علمیه، اصلا مؤسس و مدیر حوزه بودن
آقای حائری،
آقای آیت الله حائری. بعد یه روزی یه بقال سر کوچه میاد به این آقا میگه که حاج آقا این چه طلبه هایی دارید که طلبه هاتونم من دزدی کردن، مثلا اومده جنس برده پولشو نداده یا اینو برده. بعد خیلی جواب ببین چقدر قشنگ میگه اون آقایی که اومده از شما اینو دزدیده یک دست هم لباس از من دزدیده، یعنی این دست لباسی که روحانیت هم من دزدیده، صرف این که طلبه هم آیا همه کارم درسته؟ من بچه ها همیشه میگم ببین این الان من ریحانی منو گذاشتید مثلا تو بوته چیز دارید میگید که مثلا این رفتار یه جاهایی دارم من اشتباه میکنم، من از شخصیت حقیقیم دارم اشتباه میکنم، شما نمیتونی منو به عنوان شخصیت حقوقی که مثلا استاد درس اصول عقاید اینجا حجب کنید، ربط بدید به مثلا عقاید، بگید عقاید اسلامی اینه چون اینه، چون خیلی جاها بچهای ما از اینجا سر بمیخورن. من دیگه نماز نمیخونم، چرا؟ دیدم فلانی که فلان ابن فلانه مثلا این کارو کرد، من دیگه نماز نمیخونم. که ما هر چیزی باید از اصلش بگیریم. من انسان ممکنم خطا بکنم، من معصوم نیستم، فلانی معصوم نیست، اون یکی معصوم نیست، چهار تا ویژگی درستش رو بگیر، دو جا هم حرام انجام میده. من اشتباه کردم، بله من دارم اشتباه کنم، ربطی به اسلام نداره. نه برای بچه ها ما بزرگ دقیقا
به خاطر همین یه شریکی داشت قبلش نماز نمی‌خوند، این شریکش واقعا یعنی انسان به تمام معنا بود، نه خودش نه همسرش نماز نمی‌خوندن، زندگی خیلی موفقی داشتن، بعد مثلا اون حالا اون تشخیصش رو من دیگه نماز نمیکنم. اینا اونقدر مهندس فلانی اونقدر آدم خوبیه که من تو این چند سال که این همه دوستای مذهبی که دیدم هیچ کدومشون مثل مثلا فلانی نبودن. اینقدر
همینجا من باید در مقابلش یه الگو داشته باشم بگم ببین این اینه 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 اینه، بس لزومی نداره که شما بگید چون اینه پس من نماز نمیخونم. نه، ما خیلی کسار داریم که در این حد بودن و اینجوری بودن. من باید الگوی درست رو بتونم معرفی بکنم.
بشه با خیال
راه. نه من مثلا گفتم رفت
به دین و اینا نداره، اخلاقه دیگه، اینا اون اخلاقه.
ما خودمون نمیتونیم
با هیچ کدوم از
آدمای
دور
برمون رفت آمد
کنیم.
میارم اذیت نشین، اونا رو میارم ببینید. الان من این
چون چیزی نیستش که این معیار رو داشته باشه، معمولا یا از اون طرف
بگردین پیدا کنید. قطعا نباید فامیل باشن، بگردین پیدا کنید.
فامیل
بهتره. بهتره اگر باشه که خیلی عالیه. نه میگم ببینید کم هست ولی قحطی که نیست. بگردین پیدا بکنین. گوش کردین؟ این نیستش که اصلا نباشه. چون هنر مادر اینه که بهترین ها رو پیدا بکنه و اونو بیاره بولدش کنه و مشخصش کنه. شده آقای فلانیه، ببینید مثلا تو سخنرانیش مثلا صحبتاش اینه، با شوهرم نشستم راجبش حرف بزنم، قسمت های مثبت مثلا زندگیش رو بگم، میخوام بولدش کنم.
ولی مثلا میخوایم بریم مهمونی، میخوایم بریم پیکنیک، میخوایم بریم مسافرت که نمیتونید فلانی رو بخورید.
نه نیازی نداره. ببین شما
مثلا الان بچه های من، خانواده من، مثلا همسر من هیچ وقت دوست ندارن تنهایی بریم. معمولا ترجیح میدیم که دست جمعی بریم. با فامیل بخواییم بریم که تو فامیلمون اصلا یه همچین معیاری اصلا ملاک نیست، یعنی اصلا ندارن. خب با غریبا
تو این سن باید سعی کنید کمتر برید، یعنی متقاعد کنید کمتر برید، فرق نداره. ببینید چون مسافرت با رفت آمد معمولی فرق میکنه. ببینید یه وقتی از شما یک ساعت یه شام نهار یه نصف روز میرید، چون مسافرت پیام داره. شما از صبح تا شب با یه نفری، تو یه راه با یه نفری، خیلی باید ببینید. بله ولی تو مهمونی من با یه گاردی وارد میشم، خیلی چیزا رو میخوام رعایت کنم، تو مهمونی هستم، اونم همینطور. یعنی فرصت اون گارد رو کنار گذاشتن تو افراد تو مهمونی ندارم. باشه، ولی توی مسافرت این اتفاق نمیفته. شما دیدین دیگه، همین پاتونو از این تو مثلا جاده میذارید اونور، همه برمیگردن به لهجه های اصلی خودشون. یعنی اصلا احساس میکنید طرف مثلا با دمپایی میره بیرون، با شلوار راحتی میره، اینطور احساس. ولی اینجا
مذهبی که همه تو هیئت بزرگ شدیم خیلی سخته برام، که مثلا الان من خودم بیشتر مسافرت هم خانواده همسرم، بعد الان مثلا اونایی که چادر بودن قشنگ چادر گذاشتن کنار، بعد اول شانتو بود الان مانتور گذاشتن کنار، با پلیس و شلوار مثلا یه روسری هم سرشون میکنن. خب من مگه میتونم همسرم بگم که ما نمیخوایم با اینا بریم؟ خودش هم مخالفه این مسئله است. ناراحت
نه، خب باهاش صحبت کنی.
خب اصلا کلا
من
اشکالی نداره، تو یه سنی اشکالی نداره. ببینین یا با بچه ها انقدر ما صحبت کنیم، ببخشید، ببینید یه وقتی هست ما میریم، دوتا آدم بزرگه، مثلا دختری نداره که حالا دل بچه من ببره، حالا یه اتفاقی این وسط بیفته میفته، نتیجه اثرشو میذاره.
دامن پوشیده در دامنه که الان مد شده، یه شمیز بلند کوتاهه، بعد کمرش اینجوری بسته میشه مثل کمرده میشه. حتی با پلیس دامن اومد خونه من. من اصلا چنین چیزی تو خونه همون نبود. من پدرم وقتی کسی مثلا مانتوی بود یا بعد هجاب بود میگفت باشون رفت آمد نمی کنم بچه هم خراب نشن.
ولی الان من چجوری میتونم مثلا به بچه
همونطور که پدرتون رفت آمد نکرد
بچه بردش دارم
ابنت اشکالی نداره ببین قطع رحم نکنین شما عیده با شوهرتون بریم برگردیم و سلام من
راضیم که بریم بیان
خب باشه بگیم بگیم من به خاطر بچه ها نمیتونم بیان
قبول
ببین یه چیزی هم بگم وقتی بچه ها من یکی از این دوستانم خودش متولد مینا متولد عراقه ولی ایرانی انا اینه که اون زمان مثلا یه سری اینا رو بیرون کردن تو عراق و این ور اون ور چند تا خواهرم هر کدوم یه طرف هن. یکی لندنه یکی نروژه همشون این و اینجوری هن. مثلا یه برداشت خود کربلاست این ایرانه همه از هر طرف بعد تو اربعین که مثلا همه اینو جمع میشن یه جا باور کنید حالا اون یه خواهرزاده داره تو لندنه مثلا مادرش آرایشگره ببینید ولی خب خیلی مقیدن وقت پسر این کسیه که مبلغ شیعه است زمان اربعین که میشه اندازه یه اتوبوس اونجا جوون میاره اربعین یعنی مسلمون نیستم مسلمون میکنه با خودش میاره میخوام بگم یعنی اونجا تو اون مهدی که خب همه برهنن و دیگه اصلا هیچ حرفی و حدیثی و از این حرفا نیست نه نه ببین والدین خیلی مؤثره یعنی ما باید دیگه یواش یواش واقعا با بچه‌هامون جوری کار کنیم خیلی جا اینجوریان من باید بزرگ شم من باید جوری باشم که اون ارونا تأثیر نگیرم ما به خاطر این داریم میگیم که قطع رحم نباشه وگرنه ما میدونیم وضعیت ظاهری اونا وضعیت ظاهری درستی نیست ولی یه سنای حساسی که معادل دارن تو اون طرف اینا عین خطره دیگه اون نمیتونی وقتی عاشق شد دیگه چیکار میخواد بکنی هیچ کاری نمیشه کرد هیچ کاری نمیشه کرد چون تمام هیجانش درگیر شده دیگه اصلا کار نمیکنه. پس بنابراین زمینش رو که ایجاد کنه من پدر، من مادر.
من
هر
میگم این
هستی ها
ما میترسیم که وارد این مقوله بشیم که من به خاطر بچه ها از این چیزی میخوام بگذرم بعد میگیم که مثلا همسرم ناراحت میشه، مادر شوهرم ناراحت میشه، خواهرم ناراحت
همه چیه اینجا من باید بگم اولویت بچه ها من
زمان همه رو داشته باشیم بچه سالم هم این وسط قرار بدیم
نمیشه
بعد این طرف هیچ کس هم نرو باید یه چیز رو از دست
بله
بله من خواهده خودم که ما همه همین مذهبی هستیم و قرآنی هستیم ولی مثلا خواهر کوچیکه خودم دخترش 8 سالش خب ماشاءالله توپلی و خوشگلم هست ولی همیشه لحظه تنگ تنه این میکنه الان که من میدونم پسر من خب بالاخره دختر خاله شه در آینده میتونه یه اتفاق بیفته دیگه سن خلاص سنشون هم 5-6 ساله خب الان مثلا گفتم خب بریم مشهد همه یه خانواده دارم میرن گفتم ما نمیریم حتی پسر خودم گفتم مثلا بریم میخوام هم شما درس بدم ببین یه سری دلایلی که شاید واسه خودم هم هیچ کدومش منطقی نبود واسه شما بودم به این انقدر دلیل واسه گفتم واقعا راست یعنی هنگ کرد که این دلایل رو تفکیک بکنید اصلا اینو دلیل شما دلیل واسه من میاری یه تومار بازم دلیل رو بودم که نه ما نمیتونیم این دفعه با شما به مشهد انشاءالله ما بعدا ما خودم با هم بگه همه این میکنیم میریم حالا من که میدونم هم به خواهرم نمیتونم بگم مثلا دختر تو لباس آزاد تنش بکن لباس تنگ تنش نکن جلو پسر
شرایط دیگران رو نمیتونیم عوض کنیم ولی خودم
خیلی مواقع میترسیم که اگه بگم ناراحت میشه طرف باید ببینم این ناراحتی اون طرف چی رو من به دست میارم این دوتا این معامله هر اگه بتونیم با خودمون
من فقط عذرخواهی میکنم من اگه یه چند دقیقه چون این دم و دستگاه رو درست کردنشو خیلی هم زحمت کشیدن سرکار خانم جلالی تا این اتفاق افتاد اگه اجازه بدید من این چند اسلاید رو توضیح بدم ببینید توی روانشناسا فروید یه روان تحلیلگره بعضی ها ملاکاشون فرق میکنه تو روانشناسی حالا فروید فرقی که با دیگران داره این در واقع تلاش کرده شخصیت، انگیزش و اختلالات روانی رو با تمرکز بر تجربیات کودکی فروید رو کودکی فوق‌العاده حساسه یعنی میگه تمام چیزهایی تو بزرگسالی منشأش تو کودکیه کودکی رو خیلی و تو کودکی هم منشأ همه چیز رو یعنی اکثر چیزها رو بحث غریزه جنسی میدونه رو این حساب خیلی مدافع داره و خیلی هم نقدش کردن اما چیزی که هست خیلی کمک بزرگی تو روانشناسی کرده، در صورتی که نظریهش قابل نقده اما نه همش. خب خیلی چیزها رو در نظر نگرفته، ولی اون چیزهایی رو که در نظر گرفته و طبق تجربیات اومده و مسئله رو مسائل رو باز کرده، کمک زیادی کرده. حالا که میگه روش‌هایی که افراد برای مقابله کردن برای تمایلات جنسی و پرخاشگری خود به کار می‌برن، سعی می‌کنه اینها رو توضیح بده. تو ساختار شخصیت از نگاه فروید سه تا عنصر براش خیلی مهمه: یکی نهاد، یکی خود، یکی فراخود. حالا اسمای دیگه اینها نهاد رو میگه بن، خود رو من، فراخود فرامن. من یه توضیح کوچیکی راجع به این سه تا بدم. ببینید، بحث نهاد رو مطرح میکنه، دقیقاً اون چیزی هستش که اولین عنصر شخصیت ساز هر انسانیه که در واقع برای هر شخصیتی این نهاد یک عنصر بی‌بدیله که در واقع میگه این نهاد مثل یه بچه نازپرورده‌ای هستش که دائما خواهان ارضای فوری غرایز و امیالشه. یعنی این نهاد در هر کسی ویژگیش اینه که دقیقا مثل یه بچه نازپرورده‌ای که سریع نیازاشو برآورده کردن، اینم دقیقا تو هر فردی این نقش رو داره. نهاد از سایق‌های زیستی مثل نیاز، سایق یعنی کشاننده، که مثل نیاز به آب، غذا، دفع فضولات، اجتناب از درد تشکیل میشه. یعنی اگه گفتیم نهاد چیه، میگیم نهاد یک عنصریه که از این نیازها تشکیل شده، مثل نیاز به آب، غذا و چیزهای دیگه‌ای که به هر فرد جز نیازهای اولیه انسانه، این نهاده. خب که نه توی نهاد الان داری نهاد رو میگی؟
نه، هر ستا اینا در یک فرد هست؟
همش در یک فرد هست، منتها داره مراحل مختلف رو میگه. اولیه که نهاده میگه این نهاد پایه است، دائما این بچه نازپرورده‌ای که تحمل نداره، اینو میخواد باید بهش بدین، این نیاز و غریزشه، الان میگه این باید برآورده کنی، تشنشه باید آبش بدی، نمیدونم نیاز جنسی داره باید برآورده کنی. ویژگی این نهاد اینه. خب حالا میره سراغ عنصرهای بعدی مثل من، مثل فرامن. اونا باید بیان اینو چیکار کنن؟ مدیریتش کنن. حالا بعدن تو بعدش داره اینا رو توضیح میده. میگه نهاد باز یه ویژگیش اینه که میگه منبع غریزه ها، مخزن انرژی روانی. یعنی اگر فروید به عنوان یک روان تحلیل کرد میخواست یک نفر رو مشکل روانیش رو حل بکنه، برمیگشت به این نهادش، این نهاد رو دستکاری میکرد که اون بحث روانیش بخواد چی بشه؟ حل بشه. حالا این کجاست؟ تو بخش ناهوشیار هر فرده. حالا ببینید یه ویژگی دیگه ای که داره مطرح میکنه، میگه مظهر این مال شما زنگ میزنه، میگه مظهر اصل لذته، اصلا هیچ قانونی نمیشناسه، از هیچ قاعده ای هم پیروی نمیکنه. اینها رو داشته باشید، داره ویژگی های این که تو هر فردی هست، مثل نفس اماره که شما میله هم میله به همه این هاست که در وجود هر فردی هست. خب این یک بخشی از شخصیته. تو نهاد میگه وقتی که رشد میکنه در شخصیت، این نهاد که گفتیم چیه چیه، وقتی رشد میکنه من رو به وجود میاره، که این حالا خود یا من یکیه. میگه اینجا که گفته خود، منظورش همون منه که دو جمله اول آورده. میگه طبق اصل واقعیت عمل میکنه و مجری شخصیته. یعنی این اون اصلا کاری به واقعیت و غیر واقعیت نداشت نهاد، ولی من بر اساس واقعیت عمل میکنه. منی که این نهاد بزرگ شد، این نهاد بزرگ شد، شخصیت من رشد کرد، چیزی رو به وجود آورد به نام من. حالا داره ویژگی های من میگه، اینکه این من مجری شخصیته، بر اساس واقعیت، بر اساس ذهنیت و اینا کار نمی کنه، بر اساس واقعیت عمل میکنه، درخواست های نهاد رو کنترل میکنه. مثلا اونو گفتیم مثل بچه نازپرورده‌ای که میگه الان من اینو میخوام، میگه بی خود الان وقتش نیست. این منه. بله بله، این خیلی روانشناسا از این دارن استفاده میکنن. این میشه من. بعد میخواد این مدیریتش چجوریه؟ میگه ارضای اون امیال نهاد رو تا زمانی که بتونه یه موقعیت مناسبی به دست بیاد به تعویق میندازه. مثلا نیاز جنسی، میگه نه تو باید انقدر بزرگ شی بتونی تو مسیر ازدواج قرار بگیری و و و تا اونجا. این من اون نهاد رو چکار میکنه؟ داره مدیریتش میکنه، میگه باید مسیر رشدیافته اونه، رشدیافته نهاده. خب من مجبوره که مقداری از انرژی خود رو صرف کنترل نیروهای پرتوقع نهاد بکنه. خب بعد چی
شد؟
آره آره. خب میگه هنگامی که کودک معیارهای اخلاقی والدین رو که الان من میخوام فرامن رو توضیح بدم. فرامن یعنی کسیه که بیرون از منه. منو توضیح دادیم، الان میخوام فرامن رو توضیح. تا فرامن، فرامنه یه کودک کیه؟ کسایی که خارج از منه، والدینش. درسته؟ حالا میخواد این فرامنه شکل بگیره.
کسی کاملتر از من؟
نه اما من این چیزی بود در درون بود. حالا فرامنه، فرامن چجوری شکل میگیره؟ میگه با والدین. کودک برای انجام کارهای درستش پاداش میگیره، در مقابل رفتار اشتباهش تنبیه میشه. بس فرامن با جذب این آموزش ها شکل میگیره. من نهادو گفتیم تو همه وجود داره، درسته؟ این اگر درست شکل بگیره بروندادش میشه من. من اگر قوی باشه خوب میتونه نهادو چکار کنه؟ مدیریت بکنه. حالا این منه چجوری شکل میگیره؟ فربا فرامن، یعنی نهادو من مدیریت میکنه، منو فرامن. فرامن چیه؟ فرامن یعنی کسایی که خارج از منه. خارج از من کیه؟ والدینه. در ابتدا والدین چجوری فرامنو شکل میکنه؟ دست میگه نه، دست به این نباید بزنی، آفرین کار درستی کردی، نه اشتباه کردی. تایید از اون ور، حالا تنبیهی که داره، تنبیه معنی انتباه و بیداری. از اینها اون چیزی که شکل میگیره به نام فرامنه.
فرامن پدر و مادر، جامعه.
جامعه یواش یواش دیگه، یواش یواش میاد، ولی این ستا تو هر فردی وجود داره. حالا شما از همینجا میتونی تشخیص بدی هر کسی که فرامن فعالی داشته باشه من قوی تری داره، هر کس من قوی تری باشه نهاد تکامل یافته تری داره. یعنی اینا اینقدر به هم وابستن. اصلا سن ربطی، اصلا ربطی الان فعلا با سن کاری نداره. الان یه مجموعه من میخوام بگم انسان، توی یه انسان اینا هست، میخوام شخصیت تولد.
این منو یه بار میگی اگه من قوی داشته باشه
نهاد و خوب نقش من چی بود؟ نهاد رو مدیریت میکرد. بله دیگه، میتونه من قوی میتونه نهاد چی داشته باشه؟ نهاد
خودش بهتر فرامن قوی باشه
یا همشون همه باید فعال باشن.
نهاد که تو همه یه شکل
نهاد این اون نفس اماره‌ای که تو همه هست،
یه
بچه نونور نازپرورده ای که دائم میخواد، الان اینو میخواد، اصلا قدرت صبر رو نداره، تحمل نداره، اینو میخواد. باید همون موقع یه همچین تصوری داشته باشید. این نهاده. حالا اون منه چیه؟ منه یه چیزیه که تشخص یافته همون نهاده. یعنی وقتی که بیاد اون میاد اینو مدیریت میکنه. حالا تو ادامه توضیح میده.
من عقل تاثیر داره رو من؟
بله؟
عقل تو من تاثیر داره؟
بله 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 بله
بله.
نمیشه اصلا مدیریت کرد. داره
میشه
فرامن
همه
هنجاره
جامعه باشه؟
میشه. ببین فرامن خیلی گسترده است. ما پله از اولیشو گفتم که اون کسایی که بچه اولین برخوردار رو با اینا داره، این میشه فرامن. تازه شکل میخواد بگیره. بچه‌ای که تو پرورشگاه بزرگ میشه، بچه‌ای که ببین چقدر میتونه ضعیف و نحیف باشه، چقدر میتونه قوی باشه، به همون نسبت شخصیت بچه شخصیت کامل تری میشه. خب ببینید دو تا فرامن، یعنی مجموعه بیرونی، دو تا زیر مجموعه داره، یکی وجدانه، یکی من آرمانیه. حالا فرامن تو چه سنی به وجود میاد؟ سوال شما که پرسیدید، از سن 3 تا 5 سالگی از من به وجود میاد، یعنی اون چیزی که داره از اطرافیان گرفته میشه. حالا زیر مجموعهش یکی وجدانه، یعنی با احساس گناه انسان رو تنبیه میکنه. کودک از تنبیه والدین پس از انجام کاری ناپسند در میآمد که کاری بدی کرده و از انجام دوباره اون احساس گناه میکنه. پدر با این کار او را با یک قانون آشنا میکنه و جزئی از فرامن در وی شکل میگیره. من آرمانی، گفتیم فرامن دو تا زیر مجموعه داشت دیگه، یکی وجدان بود که تعریفش کردیم اون احساس گناه هست، یکی من آرمانیه یعنی من ایدئاله. این با احساس غرور با به وی پاداش میدهد. اگر فرزند در برابر کار خوبی تشویق شد و جایزه گرفت، او از انجام آن خوشحال میشه و در نتیجه من ایدئال او شکل میگیره. سطوح آگاهی، یعنی تو بحث آگاهی ها فروید اومده چند سطح رو ایجاد کرده، یک تعریف کرده، میگه یه ناهوشیار داریم، یه هوشیار داریم، یک نیمه هوشیار. این ستا رو با هم مقایسه میکنه، اون میاد اینو میخواد تعریف کنه، مثال میزنه، میگه یه کوه یخی رو شما در نظر بگیرید تو دریا، یه کوه یخه، این کوه یخه یه مقدارش رو شما از آب اومده بیرون میبینید، در صورتی که 2/3 اعظمش زیر آبه. به خاطر همین میگه اون بخشی که سطح ناهوشیار بخش عظیمی از کوه یخ است که در زیر سطح آب قرار داره، اون یه تیکه بالاش هوشیاره، یه قسمت کوچولویی که شما بالا میبینید، اما یه قسمت عظیمی از زیر دریا شکل گرفته، اون ناهوشیاره. حالا ناهوشیار رو تعریف میکنه، چرا داره سطوح آگاهی رو میگه؟ ببینید آگاهی ها شناخت ما رو درست میکنن، یادتون هست دیگه شناخت منشأ چی بود؟ قضاوت‌های ما بود. قضاوت‌های مثبت و منفی احساس ما رو درست می‌کرد و نتیجه‌اش رفتار ما بود. حالا داره این رو مطرح می‌کنه که حالا بخش هوشیار میگه به این طریق 3 سطح آگاهی رو به وجود آورد. هوشیار از هر چیزی که فرد در مقطع زمانی خاصی آگاه هست تشکیل میشه. مثلا الان من آگاهم که توی این فنجون اینقدر چای هست. من الان آگاه هم چند نفر اینجا نشستید و حاضرید. این سطح هوشیاری ما رو داره درست. این سطح هوشیار منه. نیمه هوشیار یه مطالبیه که درست زیر سطح آگاهی قرار داره و به راحتی میتونه بازیابی بشه. مثلا دیشب شامچی خوردم. یا مثلا یه فردی که شما میگید الان میگم نوک زبونمه، یه اتفاقی نوک زبونمه. اینا ناهوشیارن. یه ارتباط خیلی قوی با هوشیار داره. سطح ناهوشیاری ما با هوشیاری ما خیلی نزدیکن. مثل اون سطح دریا رو شما در نظر بگیرید، اون قسمت هوشیار با نیمه هوشیار یعنی یک دالان خیلی ریزی دارن که تبادل آگاهی میکنن. همون ناخودآگاه، آره همون ناخودآگاه ناهوشیار. ببینید ناهوشیار حالا چیه؟ میگه مخزن افکار، خاطرات و امیاریه که کاملا زیر سطح آگاهی هوشیار قرار داره، اما با این حال تاثیر زیادی بر رفتار میذاره. امیاله، بیا من اینو بذارم یه ذره داره بذارم روی نریزه. خب بر رفتار میذارن، میگه یک کاملا زیر سطح آگاهی قرار داره، با این حال تاثیر زیادی بر رفتار میذاره، مثل امیال جنسی سرکوب شده. ببین یه میل جنسی بوده، این برای اینکه به جای اینکه با این تعامل درست بکنه، هی اومده سرکوبش کرده، هی اومده سرکوبش کرده. بعد زمانی میرسه که ازدواج میکنه، فرد میبینی اصلا نمیتونه ارتباط جنسی برقرار کنه، فرد اصلا سرد مزاجه، به جدایی منجر میشه. ریشه‌شو میبینی، این دائما به جای اینکه آگاهی کسب کنه، مدیریت بکنه قوه جنسیش رو، به نیروی جنسی راه‌های زیادی برای کنترل داره. یکیش مثلا تغذیه است، یکیش مثلا مدیریت حالا اون چیزهایی که بصری آدم با هم کلامی با نامحرم یه جا نبودن، ندید. خیلی از این چیزها هستش که اینها رو تمام شما اسلام داره پیشنهاد میکنه. شما تو هر قانونی روانی هم داری که داره شما رو کنترل میکنه که این نیروی جنسی مدیریت بشه تا زمان ارضاء درستش. اما یکی به خاطر خجالتی بودن، به خاطر اطلاعات نادرستی که از اطراف گرفته، به خاطر نبود یک شاید به خاطر حیاء حمق ما میتونیم بگیم، نبود حیاء درست که نتونسته هر در موردش حرف بزنه، اطلاعات کسب کنه، مطالعه بکنه و و و دائما اومده اینو چیکار کرده؟ سرکوبش کرده. همه چیز تاثیر داره. حالا دو تا سطح هوشیار و ناهوشیار مثل دو تا اتاقن که با راهرویی که همون بخش نیمه هوشیار هست به هم ارتباط پیدا می‌کنه. یعنی اینقدر اینا یه راهروی کوچولوی وسطشون در ارتباطن. رفتار پیامد یک رشته تعارض‌های درونی است. فروید نبرد درونی بین نهاد خود و فراخود رو یک امر طبیعی میدونه. دائما در کششن دیگه، یعنی که در کنش و واکنشن. نهاد میخواد، من میگه نه الان نه، از اون طرف مثلا فراخود میاد یه چیز دیگه میگه، میگه اینا، میگه این تعارضا چیه؟ طبیعیه.
همیشه هست.
بله دیگه، بله. حالا میگه با شکل گیری فرامن کنترل خود جانشین کنترل والدین میشه. یادتون هست گفتیم فرامن این وقتی که خوب شکل گرفت، یعنی ما اطرافیان خوبی داشتیم، از لحاظ اجتماع جامعه‌ای که درش بودیم دریافت‌های خوبی داشتیم، خود کنترلی یعنی کنترل خود میاد جانشین کنترل دیگران میشه. یعنی فرامن من دیگه ام محیط فرمان نمیگیره، دیگه محیط نمیخواد قانون بیرون باشه. همینقدر که میدونم این خیابون یه طرف هست دیگه نمیرم، همینطور که میدونم مثلا اسلام اینو حرام کرده انجام نمیدم، چه اونجا والدینی باشن که به من بگن نه، چه نباشن. ببینید یواش شو. آها، قطعا دیگه، قطعا، بله بله. ببینید اصلا بحث دوران بلوغ نیست. ببین یه بچه 5 ساله‌ای که فرامنش خوب شکل گرفته، یعنی درست اتفاق افتاده، قانون پذیری درش، شما میبینید که همین بچه میبینید که خیلی کارا رو انجام نمیده، چه مامانش باشه چه نباشه. اومده خونه شما، مامانش نیست، ولی دستشو مثلا تو غذای کسی نمیکنه، دست توی یخچال کسی نمیبره. بچه 5-6 ساله است. بس بستگی داره فرامن من چقدر قوی باشه. یه وقتی این فرامن مدرسه است، شما دیدید مدارس یه وقتی خود اولیای مدارس وارده میشن قانون و دائما قانون میگن، یه وقتی مدرسه ای که قویه خود بچه ها رو کنترلگر بار میاره. یعنی من بچه‌م میگم عروسی پسرم بود، بردمش مثلا 4 شنبه بود، توی یه هفته اینا باید سراشون از ته میزدن. گفتم حالا یه ذره که بلند شده این 4 شنبه عروسی اینه، این بگذره. مثلا تا بودم مو نداشته ولی دیگه سفید نبود. رفتم گفتم یه ذره این حالت مثلا اینو یه ذره مرتبش کنه. دوباره جمعه به مدرسه هم گفتم، اینو گفتم گذاشتمش، اومدم خونه. کلاس 4 بود نظر، اومدم خونه، خودش برگشت، نزدیک بود برگشت، من کف دست گفتم، من به معلمتون گفتم ایرادی نداره. گفت مامان گفته باشی، بچه ها بروی منو میبرن. ببینید بچه ها خود اونا یه سری شده بودن همین کسی که فرامنه رو آها ای نمیدونم فلانه، یعنی یه جوری قانون پذیری رو عوامل قانون خود بچه ها، شاید معلم دیگه نیازی نداشت بگه. فکر کنیم مثلا یه کچلوار بموشی با سر مثلا فلان ولی اصلا براش ما اینجوری اصلا مهم نیست، ما قانون من زیر پا بذارم که مثلا اینجوریه. حالا الان که مثلا به یه سنی رسیدن همش دارن با این مبارزه میکنن و هی من میگن مثلا حالا به هر حال بس هر چقدر اون فرامنه درست عمل کرده باشه این خود کنترلیه درست اتفاق میفته. ولی شما میبینید بعضیا تا قیامت هم این فرامنه باید دنبالش باشه. مامانه ازدواج که ما اینجوری کنیم، بعد زن میگیره وای باید اینجوری کنی، اینو باید همش دائما چیه؟ چون اصلا فرامن وظیفه خودش رو درست انجام، یعنی دست بچه رو گرفتیم و پله داره میبریم، پله چهارم، پله پنجم، پله ششم، من باید دست رو چیه؟ رها کنم دیگه. اما بعضیا این وابستگی درشون وجود داره.
شما فرمودید مثلا نهاد اون میلاست، من اونیه که کنترل میکنه نهاد دیگه، حالا اون عقل دارن اون منه
کنترل میکنه
با عقل. خب الان اینجا پس اون
فرامن
تاثیر داره، چون اون که با عقلش یه سری کارا رو انجام نمیده رو عقل خودش پا میذاره، پس اونم میتونه تاثیر داشته باشه.
همه اینا با همه ببین انگار که چیز میخوندیم پی آنگاه کیو آره این دقیقا اینا هی یه چیز رشدیافته همه
استاد میدونین چیه؟ مثلا دو تا بچه توی یه خانواده تربیت شدن توی یه مدرسه درس خوندن، ولی مثلا میبینی این یکی خیلی مثلا بهتر بار اومده. من فکر میکنم اون معنی
نمیتونیم بگیم والدین با اینا یکسان عمل کرد، نمیتونیم بگیم، نمیتونیم، بله بله.
نه میگم اون معنی
استاد هست، نه معنی ژنتیک هست، ژنتیک هست، ولی خیلی تأثیر گذاره. شما میخواییم ببینید این هم عمل کردید یا نه، برید آلبوم بچه اولتون رو با بچه دومتون مقایسه کنید، تعداد عکسایی که اون داره با این مقایسه کنید، مراحلی که از اون عکس گرفتین، بعد اینجا میبینید که فرامنه همینجوری هم مثل هم نیستن. نمیتونیم بگیم یه پدر مادر، اصلا این پدر مادر دفعه میبینید توی اینجا به یه بلوغی رسیده که سر اونا اینطور نبوده، الان برخوردش با اون موقع زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی خود فرامنه قوی تر داره عمل میکنه چون خودش رشد یافته. ببینید گفتیم تو شخصیت چند تا عامل تأثیر داره، یکی ژنتیکه، یکی فنتیکه، یکی اون اراده است. نقش اراده خیلی بالاست، ولی ما داریم نظری فروید رو میکنیم، نمی چیزی میتونیم بهش اضافه کنیم، نمی چیزی میتونیم ازش کم کنیم. تأثیر داره، بله.
من مثلا اینجا رو میگم، میگم مثلا ممکنه اونجا اون معنی اون طرف مثلا با عقلانیت
آره بهتر عمل بکنه، بله. تو یک فرد طبیعی من خیلی عذرخواهی میکنم ازتون خانم جلالی، تمومش کنی؟ آره اشکال نداره، دوباره این خوب منقل دوباره باید جلسه بس، اشکال نداره، خیلی خوب، باش باش باش، من این دیگه همون به سیغرم رفتیم دیگه همون پنجا به سیغرم. تو یک فرد طبیعی این سه تا نظام باید به صورت یک سازمان واحد عمل کنن. اگر یکی از این سه نظام بیشتر قدرت پیدا کنه، نظام های دیگر آسیب میبینن. حالا این تا اینجا باشه انشالله. این اسلاید تموم میشه. فروید نهاد رو جزء زیستی شخصیت، من رو جزء روانی شخصیت و فرامن رو جزء اجتماعی آن میدوند. همه فعالیت های نهاد در سطح ناهوشیار روی میدهد و فعالیت های من نه اینم
خیلی دلنشین‌تر انگار
مثلا، یا نه من یه ذره فکر میخواد الان داری تو اون بار میگه من هی دارم تو مغز خودم حلاجی میکنم.
حالا تا این اسلاید داشته باشید که فعالیت های من و فرامن تو هر سه سطح قرار دارن که ما خارج از ضوابط عمل نکنیم. چسبید نه هر کدوم سه سطح ندارن، تو هر سطحی هر سه تا فعالن، یعنی تو نهاد هر سه صد فقرا من همین تو منم هم
خدا حافظ
به سلامت. من میتونم شما رو ببوسم؟ بله
بخاطر هم کنه بشتم خود این بفهمم چیه؟ نه نه گوه گوه تو باید بسید نیستم ولی این رو نه نمیشتم
خسته نباشید. دستتون در این فنتیک چیه؟ جنتیک فنتیک؟
فنتیک محیطه. تمام محیط اجتماع ما در پدر همه چی. ژنتیک اون چیزیه که ما توارث به خودمون میاریم. اراده هم که اراده است.
ممنون، لطف کردیم.
استاد، این سطح ناخوشی میشه مثلا اون کوه یخ رو تشبیه کردیم، میشه اون سطح مماسش با آب، یخ سطح مماسش با
نیمه هوشیارش
میشه. وقت ناخوشیارش میشه زیر، هوشیارش میشه اون قسمت با.
خانواده هایی که مثلا مادره مثلا ازدواج برچه هاشون وقتی دخالت میکنن اون فرامنه تو وجودشون داخل میکنه دلائم به چیزشون یعنی اون همون زفت تربیتش نفسیتی میشه دیگه جزء اونا میشه دیگه چون این وقتی مثلا به سن ازدواج هم رسیده این کامل نشده.
چی؟
کامل نشده مثلا اون دریافت من درسته
چی؟
یه اون فرامنه نقششو کامل نتونسته اجرا کنه.
آره.
خب به ازدواج و چون وقتی مثل نقششو مثلا کامل
یه شخص خودش شخصیت بابسته
و تمام نه